أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا كيف يبدو الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تغلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. در صدر این سوره مبارکه عنکبوت اصل کلی را بیان فرمود که انسان بدون آزمون نخواهد بود. احسب الناس ان یترکوا. این اصل کلی. بعد فرمود این اصل کلی را ما در امتهای سابق پیاده کردیم. ولقد فتن الذين من قبله. تنها اصل علمی نیست بلکه یه قانون کلی است که پیاده شده. در مسائل بعدی فرمود امتهای نظیر امت نوح سلام الله علیه و امت ابراهیم سلام الله علیه اینا مورد آزمون قرار گرفتن. فرمود افراد چند گروه هن. بعضی واقعا مؤمنن، در شدائد صابرن و فتنه مردم را به حساب عذاب خدا نمی آورد، فرق بگذارن. بعضی هستن که واقعا مؤمنن، در شرایط سخت احساس سختی می کنن، شاید گله بکنن و مانند تو اینا افراد ضعیف الایمانن. برخی هستن که بمن الناس من یقول آمنا، حرفشون مطلق است که ما ایمان آوردیم، در حالی که در قلبشون ایمان مقید است که اگر روزگار به سود اونها بود میپذیرند و اگر به سود اونها نبود نمیپذیرند. این گروه سوم نه مؤمن قوی الایمانند نه مؤمن ضعیف الایمان بلکه منافقند. اگر در آیه 11 فرمود ولیعلمن الله الذین آمنوا وليعلمن المنافقين، ناظر به این سه گروه است. گروه اول مؤمنان قوی الایمانند، گروه دوم مؤمنان ضعیف الایمانند که واقعا مؤمنند منتها ایمانشون ضعیف است، گروه سوم منافقند. سیدنا استاد رضوان الله علیه هم این آیه 11 را همین جور معنا کردند که اینها کسانی هستند که اظهار ایمان میکنن بالقول المطلق در حالی که در قلبشون ایمان محدود است که اگر به سود اونها بود مؤمنن و اگر به سود اونها نبود مؤمن نیستن. در حقیقت اینها به سود ایمان دارن نه به الله. بنابراین فرمایش زن استادم مطابق همون چیزی که قبلا گفته شد ولی یعلمن المنافقینی که در آیه 11 آمده به همین وضع ذکر میکنن. مطلبی بعدی آن است که در بعضی از سور قصه وجود مبارک نوح رو مبسوطا ذکر میکنن و جریان هست ابراهیم سلام الله علیه ما را متوسط یا کم. در اینجا قصه هست نوح را به طور اجمال ذکر فرمودن، قصه هست ابراهیم را یه مقدار مبسوط. تقریبا یک صفحه فرمایشات حضرت ابراهیم را ذکر میکنه که وجود مبارک ابراهیم مردم را به توحید دعوت کرد. فرمود شما اگر بررسی کنید میبینید به این که این عالم یه خالقی دارد، این نظم یک ناظمی دارد. اگر چونچه شما بخواید برهان قوی تر اقامه کنید، بالاخره این موجودی که قائم به ذات نیست نیازمند به یه موجود قائم به ذات است. این بیان نورانی هست، امی سلام الله تو نهج البلاغه همینه. بیان نورانی امام رضا سلام الله در توحید مرحوم صدوق همینه که کل قائم فی سواه معلول، یعنی هر چیزی که هستی او عین ذات او نیست و به غیر تکیه می کند این معلول است، به علت می خواد. بر اساس اون برهان علیت قوی تر از برهان نظم است و بالاخره ذات اقدس اله روشن می شود. بعد اگر کسی دقیقانه این مبدأ را و اصل خلقت را بشناسد به معاد پی می برد که این عالم حساب و کتابی دارد، به حق خلق شده است. این طور نیست که هر کس هر حرفی زد هر کاری کرد هواء منصور بشه. یه نشئه ای هست به نام حساب، اگر دقیقا نظر بکند هم به مبدع میرسد هم به معاد. ولی چون توده مردم به اون نظر دقیق راه پیدا نمی کنند، بررسی عالم اینها رو موحد می کنند. انبیا آمدن یه مطلب دیگری را که به عنوان اساره دفاع این عقول است به اینها آموختن که به دنبال این معادی هم هست. این دوتا آیه رو شما ملاحظه فرمایید، جناب زمخشری یه جور معنا میکنند، سیدن استاد یه جور دیگه معنا میکنند. گرچه راهی که سیدن استاد رفتن راه رفتنی است، ولی دقت مال جناب زمخشری است. حالا بررسی کنید می‌بینید که در آیه 19 این چنین آمده است: اولم یرو، این رؤیت همون نظر علمی است، البته برای اولیای الهی مشهود است ولی برای انسان‌های متفکر معقول است و مفهوم. معمولا ماها که فرد عادی هستیم با برهان عقلی مطلب را می فهمیم، اونا که جز اولیای الهی هستند همین معقول را مشهود می بینند. میگن شما هرگز از راه برهان به مقصد نمی رسید، اونا یه راه دیگه دارن. اون بیان نورانی هست همین سلام الله در اوصاف متقیان همین است، فهمون هم و نا که من قدر آها به هم فی ها معذبون، هم و جنه که من قدر آها و هم فی هامون عموم، مردان الهی و با تقوا گویا الان بهشت میبینن گویا جهنم میبینن. این مسئله شهود است. ماها که دسترسی به اون مقام نداریم که الان جهنم موجود است بهشت موجود است، جهنم رو ببینیم بهشت رو ببینیم، با برهان باید ثابت بکنیم که قیامتی هست و بهشتی هست و جهنمی هست. اونها که اهل شهودن میگن شما هر چه تلاش و کوشش بکنید اون معنای حقیقی قیامت نصیب شما نخواهد شد. شما یه مطلب نظری پیچیده‌ای دارید که بهش یعنی چه، جهنم یعنی چه. این یه مطلب نظری پیچیده است که حل نشد. بعد با برهان میخواد حل کنید که خدا هست، حکیم هست، عادل هست، نقلی هست، هم وعده داده شد هم وعید داده شد، یه عده عادلن یه عده ظالمن، یه حسایی باشه یه بررسی باشه. با این برهانی که حد وسط یکی عدل خداست، حد وسط دیگری حکمت خداست، با شواهد نقلی ثابت میکنید که بهشتی هست جهنمی هست، یقینم پیدا میکنید. اما اونا که خودشون هم اکنون بهشتی میبینن جهنم رو میبینن، میگن شما با یه مفهوم بدیهی یه مفهوم نظری رو حل کردی و باور کردی، اینم حق با شماست تا همه اندازه. ولی خون را با خون شستی. آفت ادراک این قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال. شما یه مفهوم نظری داشتی، او رو با مفهوم بدیهی حل کردی، مفهوم را با مفهوم حل کردی، مفهوم را با مصداق باید حل کرد نه با مفهوم. خون را با آب باید پاک کرد نه با خون بیشتر. یا خون شفافی داشتید یا کمرنگی داشتید، این را ریختید رو خون غلیظ، او را از پا در آوردید. میبینید اگر یک کسی عسل ندیده و نچشیده، کسی یه برش مکتب باز کند، عسل را معنا کند، گل را معنا کند، زنبور را معنا کند، کندو را معنا کند، همه این کارها را برای او شرح بدهد، او کاملا معنای عسل و کندو و زنبور را میفهمد، ولی کامش شیرین نمیشود. با مفهوم بدیهی مفهوم نظری را آدم میتواند به خوبی حل کند و مخاطب خودش را توجیه کند، قانع کند، عالم بکند، ولی کام او شیرین نمیشود. این که میگویند آفت ادراک این قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال، یعنی مفهوم پیچیده نظری یه خون پررنگی، یه خون کمرنگی ریختید این رو شستید به اثر ظاهر، ولی این بالاخره آلوده است. مفهوم بدیهی نمیتواند مفهوم نظری را حل کند تا کام کسی شیرین بشه. اگر یک کسی واقعا عسل چشید، این میفهمه عسل یعنی چی. اگر کسی چشم باطنش باز شد، هم اکنون جهنم را دید، هم اکنون بهشت را دید، طبق بیان نورانی استمی در خطبه حمام، او میفهمه بهشت یعنی چه، جهنم یعنی چه و مانند آن. از لحاظ برهان نظری انسان وقتی این عالم را خوب بررسی کند، پی میبرد که قیامتی هست. اونگاه سید الاستاد آیه را اینجوری معنا میکند، فرماید اولم یرو، این یرو یعنی نظر بده، یعنی نظریه بده، نظریه پردازی کنه، یعنی برهان اقامه کنه. کیف یبدئ الله الخلق، چگونه ذات اقدس اله این عالم را آفرید. خب این عالم باید به مقصد برسد، چون این همه ظلم و فسادی هست، یه حساب کتابی باید باشد دیگر. اگر حساب و کتابی نباشد، میشه عالم باطل و یاوه و بیهوده. پس چون هدفمند است که مقصدی دارد. سم یعیدهو، این سم یعیدهو رو سید الاستاد عطه بر یبدهو گرفتن، یعنی اگر کسی نظریه پردازی کنه، نظر بده، اهل نظر باشه، هم به مبدأ پی میبره هم به معاد، هم میفهمد خدا چگونه عالم را آفرید، هم میفهمد خدا چگونه قیامت را به پا میکند. این سمه عت میکند یعیدو را بر یبدئو. اولم یرو کیفه یبدئو الله سمه یعیدو، یعنی اگر کسی اهل نظریه پردازی باشه، هر دو مطلب را میفهمه. این بیان سید الاستاد است. اما جناب زمخشری میگوید این عطف جمله بر جمله است، نه عطف یعیدو بر یبدئو. این طور نیست که خیلی ها وقتی بررسی کنن میفهمن قیامتی هست، این طور نیست. این سم یعیدو خبر است، ابتدایی است، از طرف خود ذات اقدس اله بیان شده. فرمود اینا که خوب بررسی کنن میبینن که این جهان مبدعی داره، باید بفهمن که معادی هم دارد، برای که همون خدایی که اصل عالم را آفرید توان اون را دارد که دوباره ایجاد بکند. و یعنی توده مردم با بررسی این عالم پی به معاد نمی برند. این سم یعیدهو عطف این جمله است بر اصل جمله اولم یرو. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق سم یعیده، این یعیده بیان ذات اقدس اله هست و عطف است بر اصل جمله. شاهد این که آیه باید اینجور معنا بشه، سم یعیده باید عطف بشه بر اصل اولم یرو، آیه 20 است. آیه 20 اینه که قل سیرو فی الارض فندرو کیف بدع الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة. خب این تصریح به اسم و جمله اسمی آوردن با ثم عطف کردن نشانه آن است که دو مطلبه، نه اینکه شما با نظریه پردازی و بررسی به دو مطلب میرسید، شما به یک مطلب میرسید که این عالم حساب و کتابی دارد با آفریده خداست، بعد بدانید که همین خدایی که اصل این عالم را آفرید قیامت هم دارد برای اینکه حساب و کتاب را بررسی کند. و این کار بر خدا سخت نیست، برای اینکه اول را آفریده دوم مثل اول فرق نمی کند. قل سیرو فی الارض، سیر علمی بکنید، فنظرو نظریه پردازی کنید که کیف بدع الخلق ثم ینشئ نفرمون. جمله اسمی آورد الله را ذکر کرد، اگر بفرمود کیف بدع الخلق ثم ینشئ همون معنا را ممکن بود بفهماند، اما کاملا مسیر جمله دوم را عوض کرد. اول فرمود کیف بدع الخلق بدون اینکه نام مبارک الله برده بشه، اما در جریان معاد جمله را اسمیه کرد. اون قبلی فعلیه بود، این اسمیه است، تصریح به الله شده. ثم الله ینشئ النشأة الآخرة. چرا؟ ان الله على كل شيء قدير. این بیان جناب زمخشری اغرب به ذهن میرسد. مطلب دیگر این که این آخرت و دنیا دو تا عالم نیست که وسط عدم متخلل باشد، بین متحرک و هدف عدم متخلل نیست، یعنی مرگ عدم نیست که این قافله قبل از اینکه به مقصد برسد معدوم بشود بعد دوباره پدید بیاید و راه بیفتد، این چنین نیست. این قافله مرتب در سیر و حرکت است و اگر سخن از فوت است به مانند آن نسبی است نه نفسی، لذا از موت به وفات یاد می شود نه فوت کما تقدم سابقا. در فوت تا جزء کلمه است به معنای نابودی است، در وفات تا زائد بر کلمه است، وفا استیفا و مانند آن، یعنی کاملا قبض می شوید، چیزی از شما فروگذار نمی شود، شما متوفا هستید، الله متوفی هست، کار شما وفات است نه فوت. بین دنیا و آخرت عدم نیست که این قافله معدوم بشود بعد دوباره زنده بشود. اگر فقدانی هست زوالی هست نسبت به ماست، وگرنه یا ایها الانسان انک کادهن 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 الی ربک، همش کد هست و سیر شدید به ملاقی. چیزی در وسط به نام عدم باشد انسان معدوم بشود نیست. اینی که تو بعض روایات با ائمه علیهم السلام فرمودن تنتقلون من دار الی دار، مهاجرت میکنید. اگر کسی هجرت کرد از جایی به جایی، این جای مهجور الان را ترک کرده و او را دیگه نمیبینن، خیال میکنن او از بین رفته، در حالی که یه میلادی برای او هر لحظه مطرح است، تنتقلون من دار الی دار. خب اگر ما این ثم الله ینشئ النشأة الآخرة را قرینه قرار بدیم که در آیه 19 که فرمود ثم یعیده، این یعیده عطف باشد بر اصل جمله اولم یرا، این مناسب تر است. خب یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، این مطلق است چه در دنیا چه در آخرت، منتها مشیعت او حکیمانه است که هرگز کاری بر خلاف حکمت نخواهد کرد. و الیه تغلبون که در بعض از آیات نظیر سوره مبارکه یونس اونجا گذشت که ورد و الالله، آیه 30 سوره مبارکه یونس این بود، هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت ورد و الالله مولاهم الحق. فرمود اون چرا که این بشر در دنیا انجام داد همین برای اوی جامه خواهد شد، لباس خواهد شد، عبا و ردا و قبا خواهد شد، اینقدر میپوشه، اینقدر میپوشه، اینقدر میپوشه تا این رو کهنه کنه، ولی کهنه شدن نیست. بلا یعنی کهنگی دیگه. فرمود هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، هر چیزا که در دنیا پشت سر گذاشت همین رو باید بپوشه. منطقه این کهنه شدنی نیست، هر روز هر شب اونجا که لیل و نهاری نیست. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، فقط همین جامعه رو باید بپوشه. اگر بار خار است به قول فردوسی خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. و ما انتم به معجزین فی الارض و لا فی السما، یه وقتی یه حادثه تلخی زمین لرزهی پیش میاد، حالا علم برفرض پیشرفت کرده، فورا بگه حالا که اینجا آشوب است، زمین آشوب است، زمین لرزه است، یا جنگ جهانی است، من برم تو کره مریخ، فرمود آسمان برید زمین برید، خود به همینه. و الذی فی السماء اله فی الارض اله، چه آسمان برید چه زمین برید، حکم همینه که ما میگیم. اون روز برای نجات از طوفان پسر نوح گفت من برم بالای کوه، امروز برای نجات از خطر میگن ما بریم مریخ، فرق نمی کند. اونجا برید و الذی فی السماء اله، این سعابی الى جبلن بی اثر، سعابی الى سماعی بی اثر. فرمود هر چه بگویید به ما انتون به معجزین فی الارض و لا فی السماع، به ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر. این بیان نورانی هست ابراهیم بود که انبیای دیگر هم همین کنه بدن. فرق ولایت و نصرت هم در بحث‌های قبل گذاشت. پس این چنین نیست که خودتون بتوانید مشکل حل کنید یا دیگری بتواند مشکل شما را حل کند. این چه نیست. لو کنتم فی بروج مشیده، مرگ و قدرت الهی به سراغ شما خواهد آمد و هیچ فراری هم بر شما مقدور نیست. والذین کفروا و آیات الله و لقائه، اینا که معجزات الهی را منکرند، یک معاد را هم منکرند، دو هم راجب مبدع، هم راجب معاد، هم راجب وحی رسالت منکرن، اینا یعیسو من رحمتی. این یعیسو من رحمتی که جمله فعلیه است یا به دایی انشاء القا شده، یعنی اینها باید نامید باشن، این وعید است یا نه جمله خبری است. اینا چون کافرن تکیگاهی ندارن، احساس پوچی میکنن در حال خطر به چی متوسل بشن، یا به صبر و جخت متوسل میشن یا به شانس متوسل میشن، که همه اینها فسون است و فسانه. شانس جز خرافات، سیزی جز خرافات، بخت اتفاق جز خرافات. من شانس آوردم یا بند شانسی بود یا خوش شانسی بود، خب چیزی از این خرافی تر که شما ندارید. و علاکه لهم عذاب و نلی، این بیانات نورانی هست ابراهیم سلام الله علیه بود که فرمود. اونگاه فما کان جواب قوم است ابراهیم الا ان قالوا، حالا یا مسئولشون نمرود و اونها این حرف زده درباریا امضا کردن، یا مجمع شورایی اینها جلسه مشورتی اینها همه این حرف زدن، بالاخره یا زعیمشون گفته دیگران پذیرفتن، یا با هماهنگی هم این تصمیم رو گرفتن، گفتن یا اعدام کنید یا با آتش بسوزونید. و چون با آتش بسوزانید هم مرگ است هم سوختن و عذاب علیم است، لذا تصمیم نهایی این بود که وشت بارکی از رست را با آتش بسوزانند. الا انقالوغ تلوهو، یه ده نظرشون این بود، یه ده نظرشون هر رقو بود. سرانجام تصمیم مشترک به نهایی این بود که هر رقوهو بنصر و آلهت اکم، که در آیات دیگه است. همین کار را کردن، اما فانجاه الله من النار، ذات اقدس اله او را از آتش نجات داد. خب اون روز درست از خبر مثل امروز سریعا منتشر نمی شد، ولی وقتی خبر مهم باشد در کوتاه‌ترین زمان کل خاورمیانه را می گیرد. بالاخره اینو ناچار شدن بپذیرن که وجود مبارک ابراهیم پدیده الهی است. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اما اگه کسی ایمان نداشته باشه یا میگه سحر است یا میگه شانس خوبی آورد اینا. در تتمه براهین وجود بارکه است ابراهیم راجع به توحید فرمود به این که شما یه بتی را پذیرفتید، این بت عامل پیوند مشترک شما هاست. این پیوند وهمی است. وقتی وهمی شد، روزی که حق ظهور بکند وهم برطرف می شود. این عامل پیوند بین شما گسسته خواهد شد. شما در کنار این پیوند کاذب به یکدیگر دل بستید، اون روز هم یک فرو بعضکم به بعض، هم یل انو بعضکم به ازا، برای اینکه عامل مشترکتون بت هست و بت هم حوض بشه، هوا بیشتر نیست. این نمت تخستو من دون الله اوسانن، چند تا بت داشتن، هر قبیله یه بت داشتن. در جریان هست نوح که فرمود ود و یعوق و نصر و امثال ذلک، همین است. از بقایای ود همین بود که در جاهلیت عصر وجود بارگ پیغمبر از بودها به نام ود بود. این امر ابن عبد ود هم از همین جریان است. ود و یعوق و نصر و امثال ذلک را که به عنوان بودهای رسمی اون عصر بود در قصه هست نو می شمارد. این گونه از نام ها و اسنام و اوسان ادامه داشت تا عصر پیغمبر. یکی از اون بودها به نام بد بود که بعضا به جای عبدالله میگفتن عبد ود. این مصطلح شور محاجب معروف عمرو ابن عبد ود بود. بعضی عبد یعوب بودن، عبد نصر بودن و مانند. خب فرمود به این که اوسانن مودت بینهم، عامل دوستی شما همین بت‌ها بود. در سوره بارکه بقره فرمود شما اینها را مثل خدا دوست دارید. آیه 165 سوره بارکه بقره گذشت این است: و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله. ندید یعنی مثیل و نظیر، لا ند له یعنی لا مثل له، انداد یعنی امثال. اینا بت‌ها را انداد خدا، امثال خدا، شرکای خدا قرار دادن. یحبونهم که حب الله، همونطوری که مؤمنین الله را دوست دارن، اینا این بت‌ها را دوست دارن. مودت بینکم، هم این اوسان محبوب شماست، هم عامل محبت بین شما. اما وقتی قیامت فرا می‌رسد، برابر اون چیز از سوره مبارکه انعام آیه 94 آمده است، این رشته وهمی گسسته می شود. فرمود لقد تقطع بینکم، این رابطه گسسته شد. همین بت‌ها در قیامت دشمنان شما خواهند بشد، که در سوره مبارکه مریم به این صورت بیان شد: و اتخذوا من دون الله آلهتا لیکونوا لهم عزا کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ودا. همین اوسان و اسنام در قیامت علیه اینها شهادت میدن، ضد اینها خواهند بود و مانند داد. پس اینا در دنیا یه مقدار اوسان و اسنام را پرستیدن و میپرستن برای اینکه عامل پیوند باشیم. هم اون معبود علیه این عابدها در قیامت سخن میگوید، هم اینها که تبلیغ میکردن مردم را به وثن و صنم پرستی دعوت میکردن، یک فرو بعضکم به بعض و یلعنوا بعضکم بعضا. این که فرمود الاخلاء یومئذین بعضهم لبعضین عدو، همین است دیگر. متقین استثناء شدن که خلت اینها و دوستی اینها مطابق با واقع است. اینا دوستیشون دوستی کاذب است و دوستی کاذب دشمنی صادق را به همراه دارد. اگر دوستی کاذب بود یقینا دشمنی صادق است. اینا واقعا دشمن یکدیگرند و ظاهرا و فی دنیا دوست یکدیگرند. در بخش از آیات قرآن می‌فرماید اذا غیر الله تق الله اخذت حال عزت بالاسم. وقتی اینها را المعروف نهی از منکر میکنن، اینا عزیزان بی جهتن. خب کسی که عزیز بی جهت باشد ذلیل با جهت است، چون معنی ندارد که هم عزتش دروغ باشه هم ذلتش دروغ باشه. که اگر عزیز بی جهت بود عزت بی جهت داشت، ذلیل با جهت است، ذلت با جهت دارد. این ذلت با جهت در قیامت که روز حق است ظهور بکند، غیر از اون سوخت و سوز، اون رسوایی، اون ذلت یه عذاب صادق است. اگر کسی عزیز بی جهت بود، ذلیل با جهت است و قیامت هرچه با جهت است ظهور می کند. الحمدلله رب العالمین.